السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن به نستعين، إنه خير ناصر و معين. توفیقی شد خدمت شما عزیزان در دانشگاه معظم ارومیه شرف حضور داشته باشم و خدا رو شکر میکنم که این توفیق نصیب من شد. تسلیت عرض میکنم شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان و گرامی میدارم روز ملی سلمان فارسی، صحابه بزرگ رسول جلیل القدر اسلام رو خدمت شما عزیزان. و افتخار انسان ایرانی که یکی از صحابه بزرگ رسول جلیل القدر اسلام یک ایرانی است و در واقع اون دای نهضت حضرت رو از ابتدای حرکت ایرانیان همراه بودند و از این رو این روز رو گرامی می‌داریم. این توفیقی که نصیب شد امشب خدمت شما باشم و دقایق رو مصدع شما بشم، این رو به فال نیک میگیرم در فضایی که حالا به راه ماهی روز اربعین میریم و جامعه ما و مردم منطقه از این فضایی که راه ماهی اربعین ایجاد میکنه در ایجاد یک فضای معنوی در جامعه و به خصوص در مست وضعیت امنیت در منطقه استفاده میکنن. دوستانی که عازم شدن، دوستانی که عازم هستن، امیدواریم انشالله بهره مناسب رو از این فضا ببرند. موضوعی که برای من انتخاب کردن آقایون وضعیت 2500 ساله رابطه ایران و غرب و خوب مستحضرید که اصلا نظام دو قطبی تعریف شده در جهان تقابل بین ایران و غرب بوده. اول ایران محدوده‌ای که تا عمق ترکیه امروز میرسیده و آن سو هم یونان، این که معرفش حضور شما هست. تاریخ این بخش رو ما ننوشتیم و کسی به نام هرودوت نوشته در کتاب تاریخی هرودوت به عنوان پدر علم تاریخ در غرب. آنچه که ترسیم شده اینه که ایران در زمان خشایارشاه هخامنشی تا عمق خاک یونان پیش رفت و شهر آتن پایتخت یونان رو تصرف کرد. البته اون موقع حالت پایتخت نداشت و دولت شهر بود. در نبرد دریایی سالامین هم نیروهای ایرانی از سمت دریا رفتن، در سواحل سالامین با یونانی ها جنگیدن. تقابلی که 2500 سال گذشته بین ایران و یونان، بین شرق و غرب وجود داشت، این تقابل به مدت 2500 سال ادامه داشته و جنس رشد تمدن غرب اینگونه بوده که اول یونان بود، بعد امپراتوری روم، ایتالیا، سپس امپراتوری شارلمانی فرانسه، آنگاه امپراتوری انگلیس، عصر ملکه ویکتوریا، آن سوی کانال مانش بریتانیا و در نهایت امروز آن سوی اقیانوس اطلس و محدوده به نام ایالات متحده آمریکا. تمدن غرب گام به گام در فضای حرکت گریز از مرکز، از مرکزی در واقع این نقشه‌ای که ترسیم شده بوده، سال به سال و قرن به قرن عقب نشینی کرده، امروز دیگه به انتهای این مسیر رسیده. ولی ایران همیشه همینجا ویران شده و مجدداً احیا شده. این یک قاعده است که در فرایند علم تاریخ و به خصوص در بحث تاریخ استراتژی بسیار حائز اهمیته. ما و غربی ها 420 جنگ با هم داشتیم در طول تاریخ و در این 420 جنگ آنچه که در تاریخ نظامی وجود داره و تاریخ استراتژی، حدود دو سومش ایران پیروز شده. استثنایی مثل ماجرای اسکندر کبیر یک استثناست که در موردش اما و اگر وجود داره، ولی در مجموع نمیخوایم به استخونهای اجدادمون روز افتخار کنیم، ولی آنچه که وجود داره اینه که تاریخ 2500 ساله گذشته شناخته شده حوزه تمدنی ما از تاریخ امپراتوری، چون اولین امپراتوری عالم امپراتوری ایران بوده در اون دوره، و تاریخ چند هزار ساله قبل از اون حکایت از یک نکات ظریفی میکنه که تار فرهنگ سرزمین ما و تار و پود فرهنگ ملی و مردم ما در مسئله نظام تاریخی ما همیشه در تقابل با قدرتی بوده که در اروپا شکل گرفته با قدرت غربی و تا به امروز این مسیر استمرار داشته. استحضار دارید که ما در دوره، البته این که باز عرض میکنم، این نکته که عرض میکنم مربوط به تاریخی است که خود هرودوت نوشته. از ترکیه عبور میکنه از روی در به اصطلاح تنگه داردانل و بسفور، برای اولین بار یک پل دریایی میزنه، پلی که امروز توی فیلم‌های نظامی دیدید قایق‌ها رو میچینن روی اونها پل میزنن. این که اولین پل شناور دنیا رو مهندسی رزمی اون روز ارتش ایران زده، این نشه فهم و در واقع سطح تکنیکی بسیار بالایی است. البته متاسفانه در فیلم سینمایی 300 سعی کرده بود مسخره کنه و در واقع به سخره بگیره. حالا به هر جهت اون به خود هالیوود در سینمای آمریکا برمیگرده. ولی ناپلئون بناپارت در ساختار تاریخ نظامی مینویسه 200 سال پیش که رومی‌ها در تبیین و یونانی‌ها در تبیین و ترسیم شکستی که از ایرانی‌ها خوردن، سعی کردن خودشون رو در ماجرای نبرد ترموپیل که موسوم شده به نبرد 300 نفر، خودشون رو پیروز نشون بدن، شکست خورده پیروز نشون بدن، شکست خورده پیروز. ماجرای اولین درگیری اصلی ما با غرب تا جایی که ما میریم مرکز تمدن غرب یعنی یونان رو تسخیر میکنیم، این ازش 2400 سال 2500 سال میگذره. تقابل داریوش با غرب هم شنیدنی است که از حوصله بحث ما خارجه، باز در نوشته های خود اونهاست. کسی در مقدونیه میاد تا پایین و اونجا رو میگیره به اسم فیلیپ مقدونی، سرش اسکندر مقدونی میاد، بعدن توی یونان زمان ارسطو 2000 تقریبا 300-400 سال پیش تربیت میشه و گفته میشه که بعدن میاد انتقام میگیره و زمان داریوش وارد ایران میشه و تا آسیای میانه میره اسکندر. اینه که تاریخ ما داری مخدوش میشه، چون بالاخره ظرفیت اسب‌ها و واحدهایی که بهش میگن دواب، واحدهای سواره اسب و در واقع امکانات این چنینی محدودیت دارن، قرار باشه چند هزار کیلومتر رو بکوبن در یه زمان محدودی برن، خب طبیعتاً چنین لوجستیکی امروز با توان نظامی خیلی دشواره، با این توان حمله نیروهای مسلح. حالا اون روز که دیگه کار دشوارتر بوده. از این رو اولین مهاجه و اولین مواجهه‌ای که در تاریخ ثبت شده مواجهه خشایارشاست در آتن. یک تابستان گرم آتن رو میگیره، اسپارت رو میگیره، اون منطقه رو تسخیر میکنه، به یکی از فرماندهانش میسپاره و بر میگرده میاد و البته از مردم درخواست میکنن که خارج بشن، بعد اینا آتن رو به آتش میکشن. دوره بعد زمانیه که اسکندر میاد ایران، میگیره. چند صد سال سلوکیان در ایران حکومت میکنن، فرهنگ ایران رو تلاش میکنن که عوض کنن، البته موفق نمیشن. جریانی در سیستان و بلوچستان شکل میگیره به نام جریان، اونا قوم سکاها بودن، سکاها قومی هستن که همین جریان معروف سیستان هم از اونجا شکل گرفته. این قوم بهشون میگن بعدن جریان اشکانی ها میان به سمت شمال، قسمت خراسان رو آزاد میکنن، میان مازندران تا محدوده ارمنستان رو آزاد میکنن، میان تا محدوده همدان، این مناطق آزاد میشه. خبر میرسه که زمان 2065 سال پیش، زمان جولیوس سزار، جولیوس سزار اوج امپراتوری کشور رومه. جولیوس سزار، کراسوس و پومپی سه نفری حکومت میکردن. جولیوس سزار تصمیم میگیره مستقیم بره به سمت عمق اروپا، تا انگلیس رو میره آزاد میکنه و دیگه میره تابع امپراتوری میشه. یکیشون میره توی مصر، شاه مصر رو در واقع دستگیر میکنه، کنار میذاره، خواهرش کلئوپاترا رو میذاره حاکم مصر. ماجرایی که در مورد کلئوپاترا شنیدید یا فیلماشو دیدید یا خوندید مربوط به دوره جولیوس سزار. به کراسوس مأموریت میدن، میگن تو هم برو به سمت شرق و آنچه که چند صد سال پیش اسکندر مقدونی ایجاد کرد و تونست ایران رو بگیره، مجددا برو ایران رو این دفعه از دست اشکانیان بگیر. خب شاه اشکانی دستور میده به سورنا در ارمنستان، اونجا داشت میجنگید، این سرازیر میشه، از این منطقه میاد عبور میکنه، میره در حران در ترکیه، در به اصطلاح سوریه، بعد از این منطقه دیرالزور و همین جایی که الان نبرد سنگینی وجود داره، میره اونجا و با جنرال کراسوس میجنگه. کراسوس 120 هزار تا نیرو آورده بود، باز این در اسناد خودشونه، این 12 هزار تا نیرو داشته. سورنا، همین کسی که اسمش رو روی ماشین سورن گذاشتن، سپهبد سورنا، شکست سختی به امپراتوری روم میده، نزدیک 40 هزار نفرشون که کشته میشن، 25 هزار نفرشون که اسیر میکنه، میاره در همین جایی که الان بهش میگیم ارومیه، یعنی در واقع 25 هزار تا اسیر رومی منتقل میشن به اینجا 2005 سال پیش. و تقریبا در طول دهه بعد امپراتوری روم آرام آرام مزمحل میشه با این شکستی که اینجا خورده بود. کراسوس روش نمیشه بره روم، میره پیش کلئوپاترا. چرا انقدر شخصیت کلوپاترا حساسن؟ به دلیل اینکه میگن کشوری که ما رفتیم اونجا رو تسخیر کنه باشد، از خودشون یک خانومی رو میذاریم حاکم و در واقع این دیگه همیشه تابع ساختار فرهنگی ما باشه. وقتی سخن در علوم سیاسی سخن از استعمار کلاسیک میشه، منظور همون کلوپاتراست. ولی همزمان که امپراتوری مصر رو گرفته بودن، نابود کردن، کلوپاترا رو گذاشتن، در ایران اشکانیان تونستن ایران رو پس بگیرن از خاندان سلوکیان و به اصطلاح یونانی ها، و کسی به نام سورنا موفق شد اینها رو شکست سختی بده. هزار سال بعد حکیم ابوالقاسم فردوسی، چون میدونید هنر و سینما و داستان و شعر کارش دیرینگونه است. دیرینگونه یعنی این که اول یه اتفاقی یه بار افتاده، کسی میاد ماهیت این رو تغییر میده، به یه شکل دیزمش میکنه، به اصطلاح میگن آداپتش میکنه، امروزیش میکنه. حکیم ابوالقاسم فردوسی هزار سال بعد میاد اون یل سیستان رو میسراید. یل سیستان که بهش میگیم تو فرهنگ ایران رستم، این رستم همون سورناست. یعنی سپهبد سورنای ماجرای هزار سال قبل از حکیم ابوالقاسم فردوسی، یلی که از سیستان را میفته میاد و توران و جاهای دیگر رو در واقع در مینورده و ماهیت حماسی پیدا میکنه، اون در واقع تمثیلی است از خود همون سپهبد سورنا، که هنر عظیم شاهنامه فردوسی این بودی که غیر از اینکه زبان فارسی رو احیا میکنه، اتفاق دیگه رو رقم میزنه در تاریخ ما، سورنا رو نهادی نمیکنه. حالا احیانا بازی کامپیوتری سورنا تو دستور کار بوده که ساخته بشه، نمیدونم به کجا رسیده، یا سریال ها و فیلم های سینماییش، ولی به هر جهت سپهبد سورنا شکستی به امپراتوری روم داد. پس یک بار شکستی که در واقع یونان داشت، شکست مرحله دوم شکست امپراتوری روم بوده از ایران، و از اینجا به بعد اضمحلال پیدا میکنه امپراتوری روم و آرام آرام فرود. بعد دیگه قتل جولیوس سزار صورت میگیره و به مرور این امپراتوری تفکیک میشه به روم شرقی، روم غربی، و دیگه تضعیف میشه. از این مرحله به بعد هست که دین مسیحیت اونجا پذیرفته میشه و امپراتوری مسیحی میشه. خب اینجا ما هم با یونانی ها جنگیدیم در تاریخمون، هم با رومی ها. از امپراتوری روم که در دوره جنگ های صلیبی، اوج دوره جنگ های صلیبی زمانیه که یک انگلیسی به نام ریچارد شیردل میاد در فلسطین میجنگه، و کسی به نام در واقع شارلمانی. شارلمانی امپراتور فرانسه بوده، در دوره او بیشترین تلاش برای سازوکارهای جنگ های صلیبی صورت میگیره و او خیلی پشتیبانی میکنه، کینه شدیدی از اسلام داشته. خب صلاح الدین ایوبی در این دوره از همین منطقه موسل حرکت میکنه، میره اونجا و شکست میده اینها رو، پس میگیره در واقع شهر قدس رو. این مرحله مرحله‌ای است که اقدامات شارلمانی رو میبینیم انجام میشه. در همین دوره است که پرتغالیا میان تنگه هرمز رو از ما میگیرن. در شهر هرمز که در وسط جزیره هرمز در تنگه هرمز هست، هنوز قلعه پرتغالی ها وجود داره. 150 سال تنگه هرمز دستشون بوده. اینجا حکومت میکنن پرتغالیا. خب میدونید پرتغال یکی از کشورهای استعماری همتراز انگلیس بوده. شما در آمریکای لاتین میدونید تمام کشورهای آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین همه زبانشون اسپانیایی، مر استعمار اسپانیا، استثناءن کشور برزیل زبانش پرتغالیه. یعنی در واقع پرتغال کوچک امروز که 7 8 میلیون جمعیت داره، سرزمین عظیم و کشور عظیم برزیل رو تابع محیط فرهنگی خودش داره و زبانشون اصلا زبان پرتغالیه. آلبوکرک میاد در تنگه هرمز، تنگه هرمز رو میگیره از ما و اون 4 جزیره اصلی قشم، لارک، هرمز و هنگام رو تسخیر میکنه. 150 سال مصب به ورودی خلیج فارس دست پرتغالیا بود. زمان شاه عباس، موقعی که ملا صدرا در اصفهان و شیراز ساختار فلسفه رو داشت رقم میزد، فلسفه صدرایی رو، دوستی داشت به نام امام قلی، داماد شاه عباس بود. الان مجسمش در شهر قشم، در جزیره قشم، مجسمش روی یک اسبی وجود داره. امام قلی کسی بود که به دستور شاه عباس رفت تنگه هرمز رو پس گرفت، پرتغالی ها رو اونجا شکست سختی داد. دلیل این که اسم شهر بندر عباس، بندر عباسه، چون که این قلی اسم پدرزنش رو، یعنی اسم شاه عباس صفوی رو بر شهر در واقع بندر، در اسم بندر عباس گذاشت و از اونجا به بعد دیگه این به این نام شناخته میشه. پس پرتغالی ها در مرحله بعد از امپراتوری روم شکست سختی اینجا از ما خوردن. هر کجا رفتن توی آفریقا، توی آسیا، توی آمریکای لاتین تونستن بمونن، استثناءً در این دوره پرتغالی ها اینجا جایگیر نشدن. بعد از اینا ما با شارلمانی درگیر میشیم و با جریان فرانسوی. خب جریان فرانسوی ها هم دو سه مورد رفتار ناجوان مردانه علیه ما دارن که این ادامه داشته تا صده های بعد. مرحله بعد مرحله است که انگلیسی ها دیگه وارد صحنه میشن. شما شاخصش رو در ماجرای علی دلواری میدونید که نبرد سنگینی بین رئیس علی دلواری با میجر اسمیت صورت میگیره. قبرستون اینا قبلا بیرون شهر بوشهر بود. الان اگر وارد شهر بوشهر بشید یا سفری به بوشهر داشته باشید، بگید قبرستون انگلیسی ها کجاست؟ تقریبا افتاده توی شهر، کنار یه میدونی است. سنگ قبرشون هم معلومه دیگه، هم اسمیت و اون سرگرد اسمیت و بقیه‌شون که اونجا کشته شدن و قبراشون اونجا موجوده. انگلیسی‌ها هم در این دوره با ایرانی‌ها درگیر میشن. ما ضربات جبران ناپذیر از این ساختار انگلیسی‌ها خوردیم. فیلمی که اخیراً روی پرده سینماهای ایران هست، فیلم در واقع یتیمخانه، ماجرای قحطی مصنوعی است که 100 سال پیش انگلیسی‌ها در ایران ایجاد کردن. کف برآورد تاریخی 4 میلیون نفره، سقفش 11 میلیون نفر. بین 4 تا 11 میلیون نفر انگلیسی ها در اون قحطی مصنوعی از ایرانی ها کشتند و در اون روز در 100 سال پیش چنین جمعیتی جمعیت عظیمی بوده. پدر بزرگ ها رو که وقتی سراغشون برید ازشون بپرسید قحطی های اون دوره ها رو یکی یکی ممکنه یادشون بیاد که دوره طولانی مردم ایران دیگه امکان خوردن گندم که نداشتن، هیچ جو هم که نبود، در واقع که نون جو یا مثلا نون گندم باشه، مدت طولانی مردم ایران نزدیک 30-40 سال فقط نون بلوط و نون ارزن می‌خوردن. یعنی ساختاری که در واقع زرد سیستم کشاورزی ما به سیستم زیرساخت معیشتی مردم ما زد انگلیس، اون ضربه بسیار چشمگیر بود. می‌خواستن که این کشور دیگه به عنوان کسی که امپراتور بوده و قدرت داشته، میتونسته قدرت بسیج کنندگی منطقه رو داشته باشه، چنین حالتی نداشته باشه. هر وقت سر بر می‌آورده با یه ترفندی تضعیفش می‌کردن، تجزیهش می‌کردن و نکاتی که کم و بیش خبر دارید. خب بعد از انگلیسی‌ها آمریکایی‌ها پای کار آمدن، همراه با روس‌ها ایران رو اشغال کردن. از شمال روس‌ها، از جنوب هم انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در ماجرای جنگ جهانی دوم. اتفاقاتی که در تجزیه طلبی در واقع در مناطق مختلف ایران افتاد، از جنوب شرق ایران تا منطقه خوزستان، جاهای دیگه آمریکایی‌ها انگلیسی‌ها بودن. این خباثتی که روس‌ها، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها نسبت به ملت ما ارائه کردن و ایجاد کردن، خب در تاریخ معاصر اخیر دیگه مکتوب شده و کم و بیش مستحضرید. رسید به دوره کودتای 28 مرداد بعد از اون اشغال. علیه دکتر محمد مصدق کودتا کردن آمریکایی‌ها و بعد از اون دوره هست که انقلاب اسلامی پیش میاد تا امروز. از انقلاب اسلامی در 37 سال گذشته که جمهوری اسلامی شکل گرفت تا به امروز، ما ده‌ها بار با آمریکایی‌ها درگیر بودیم. این مناسبات تا به امروز وجوه مختلفی داشته. اولین بارش ماجرای در واقع اینه که امکانات ما رو نمیدن. 12 میلیارد دلار ما از پولهایی که سپرده گذاری شده بود در بانکهای آمریکا در قبل از انقلاب و تسلیحات عظیمی که خریده شده بود و آمریکا حاضر نشد اینا رو بده و دولت موقت اینا رو واگذار کرد. اولین دیدار ما با آمریکایی‌ها سال 1958 بعد از انقلاب قرار میشه که به جای اون ناوهای خریداری شده، هواپیماهای خریداری شده، هواپیمای F-16، ناوهای در واقع فرانس و همچنین زیردریایی‌ها، آمریکایی‌ها به اضافه پولی که از قبل اونجا دستشون داشتیم 12.5 میلیارد دلار به ما بدن. آمریکایی‌ها به این قولشون عمل نمی‌کنن. یک سال بعد ماجرای لانه جاسوسی پیش میاد، 1158. در 13 آبان مستحضرید که اونجا گروگان‌های آمریکایی، اسیرای آمریکایی که گرفته شدن، اینها در حال جاسوسی و طرح‌های تفرقه افکنانه و براندازانه بودن. همواره دوستان جوان به ما میگن آقا مگر خلاف عرف دیپلماتیک نبوده که شما برید کشوری که مبتنی بر قوانین و مقررات بین المللی سفارتش رو اینجا زده، شما رعایت شؤونات بین المللی رو کنید، این اون که سفارت رو نگیرید. آمریکایی‌ها رعایت شؤونات دیپلماتیک رو در کشور ما نکردن. ده ها مجلد کتاب خاطراتی است که دانشجوی پیرو خط امام از اسنادی که توی کاغذ خردکن ریخته شده بود در آوردن و اینا رو مرتب کردن. این اسناد رو بازسازی کردن. این اسناد رو میتونید ببینید و ببینید که سفارت آمریکا چه مأموریت و نقشی داشته. اما اگر امروزی بخواید ببینید با حس و حالی که خودشون تو فیلماشون منتقل میکنن، پیشنهاد میکنم سریال هاملند رو در هر 5 تا سیزنش ببینید. ببینید واقعا سفارت آمریکا در فصل 5 توی سفارت آلمان، سفارت آمریکا تو کشور آلمان، در فصل 4ش سفارت آمریکا تو کشور پاکستان، در فصل در واقع 3 سفارت آمریکا توی عراق. ببینید این سفارت آمریکا در کشورهای مختلفه. غیر از شخص سفیر شما نگاه میکنید ببینید جاسوسای CIA هست، مامورین CIA که مأموریتشون مسئولیتشون توی پاکستان باشن، عراق باشن، آلمان باشن، فقط براندازی این، بردن اون حاکم، آوردن این حاکم، به هم زدن اون جامعه. شما توی فصل 5 وقتی نگاه میکنید SVR روس، موساد اسرائیل، CIA آمریکا و BND آلمان، اصلا انگار اینا سازمان مللن، میشینن با هم دیگه این سازمانه جاسوسی علیه هم حاکم میبرن، حاکم میارن، اینو جابجا میکنن، اونو میبرن میکشن. یا در فصل 3 وقتی که تصمیم میگیرن که تو ایران رژیم چنج کنن، رئیس سیا میره توی کاخ سفید، میگه که رئیس ستاد کاخ سفید میگه که باید رژیم چنج کنیم، میگه بابا نری درگیری درست کنی با ایران میشه جنگ جهانی، میگه نه رژیم چنج میکنیم از راه سپاه، مسئول اطلاعات سپاه رو شکار کردیم، این فرد دیگه الان جاسوس ماست، حالا میریم فرمانده کل سپاه رو میکشیم، این فرد رو میذاریم به جاش. ببین حرفاییست که توی سریالاشون، حالا سریال هاملند سریال دم دسته که نیست، جزو 10 سریال پربیننده شده، 10 سریال پربیننده آمریکا تو هر مرحله، یعنی سریالی که حدود 1 میلیارد نفر بیننده داره در کره زمین. این که حالا طرف تصور میکنه مثلا بلند شه راه بیفته همون موقعی که بیان برن مثلا داخل تهران، توی کجا، توی جنوب تهران، توی دروازه غار، یه محله است به نام دروازه غار، بره اونجا یه دیداری با فرمانده سپاه کنه، بعد بره مثلا فرمانده سپاه رو بکشه، زمینه رو فراهم کنه تا جاسوسشون که سازمان اطلاعاتی مثلا سپاه هست بیاد بشه حاکم. ببینید علنی مواردشون میگن، شوخی نیستا. این موضوع رو در سریال 24 وقتی در فصل 8 سریال 24 اعلام کردن که رئیس جمهور ایران اسمش میشه حسن و این کسیست که میاد مذاکره میکنه و تعداد سانتریفیوژایی که پذیرفته میشه در مذاکرات هسته‌ای 5600 تاست، شما 3 سال 4 سال بعد از اون فصل 8 که ساخته شد دیدید مذاکرات چه بود و 5600 تا سانتریفیوژ پذیرفته شد. یعنی آنچه که در سریال 24 آمده بود همون مقدار پذیرفته شد، نه بیشتر یا کمتر. از این رو وقتی شما میخواید ببینید که سفارت ایالات متحده چه جور جایی است و سازمان سیا در درون سفارت آمریکا چه کارهایی میکنه و در زمان ماجرای لانه جاسوسی سفارتخونه با مامورین CIA داشتن چه کارهایی علیه انقلاب نوپای ایران انجام میدادن و کار نفوذی میکردن، جدایی طلبی در استانهای مختلف، تفرق افکنی در درون کشور در اصفهان، شیراز، تهران، جاهای دیگه، همه این موارد رو وقتی نگاه کنید به سادگی در سریال 24 امروز به اعتراف خود آمریکایی‌ها دارید می‌بینید که آمریکا سازمان CIA‌اش یه همچین مسئولیتی برای خودش قائله. پس اگر آمریکا خودش در سریال‌هاش میگه و رسما تو اسناد می‌بینیم که آمریکا سفارتخونه‌هاش خانه فسادی است که در اون کشور رفتار دیپلماتیک رو رعایت نمی‌کنه، کارش براندازیه، قرار نیست ما هم به اون قواعد بین‌المللی پایبند باشیم که یک طرفه باشه، ولی آمریکا به قواعدش در واقع عمل نکرد. این برخورد دوم ما بود با آمریکا بعد از انقلاب. وقتی که مسئله سفارت آمریکا اشغال شد لانه جاسوسی توسط دانشیان پرو خط امام، امام راحت اسمشو گذاشتن انقلاب دوم. این انقلاب دوم وقتی نهادینه شد نشست، شرایط به گونه‌ای شد که مذاکراتی صورت گرفت. گروهی رفتن مذاکره کردن. الان اون افراد در قید حیاتن. رفتن تو الجزایر با آمریکایی‌ها مذاکره کردن با برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر. قرار شد شاه رو پس بدن. تسلیحات ما رو پس بدن که پولشو داده بودیم تحویل نداده بودن، مجموعاً 12.5 میلیارد دلار رو بدن، ایران رو از این به بعد تهدید نکنن، دخالت هم در امور داخلی ایران نکنن، ایران گروگانا رو آزاد کنه. 444 روز گروگانا رو ایران نگه داشت. امضا کردن، طرف ایرانی امضا کرد، طرف آمریکایی این برگه ها رو امضا نکرده بود. آمریکایی ها در واقع با تیم مذاکره کننده ما بازی کردن. ما آخرین روز در واقع دولت کارتر و لحظه‌ای که ریگان داشت سوگند یاد می‌کرد که کار دولتش رو شروع کنه، اونا رو آزاد کرد. 444 روز طول کشید. این 52 نفر آزاد شدن. البته سیاه‌پوستا و خانم‌ها رو قبلا ایران آزاد کرده بود در حرکت‌های حقوق بشر دوستان. اما آمریکایی‌ها این بار هم که ما اومدیم گروگاناشونه که باید اینجا محاکمه می‌کردیم به دلیل جاسوسی و اقدامات براندازانه، اینا رو آزاد کردیم خوشبینانه. آمریکایی‌ها به جای اینکه به تعهداتی که توی اون برگه‌ها آمده بود توی اون اسناد عمل کنن، عمل نکردن. نتیجه‌اش این شد که بعدش محاصره اقتصادی ما رو بدتر کردن، چون تحریم و محاصره اقتصادی ما از سال 59 شروع شد. خب می‌دونید ماجرای حمله به طبس و شکست اون ماجرای حمله به طبس در ایران که آمدن در نیروی دلتا کماندوهاش رو آورد و هلیکوپتراش به دلیل مشکلات متعدد در طبس شکست خوردن، نتونستن به تهران برسن و رهایی گروگان کنن و از ایران خارج شدن. ما یه دوره 3 ساله داریم که دیگه با آمریکا رابطه نداریم و میاد تا موقع 1164. در 1164 حالا آمریکا صدام رو آماده کرده علیه ایران حمله کنه، خرمشهر، آبادان، حویزه، شهرهای مختلف ما سقوط کرده، ساختار در واقع ما منسجم نیست، نظام دوباره خودش رو بازسازی میکنه، آماده میکنه، یکی یکی این مواضع رو پس میگیره. در 1164 در ماجرای شهر فاو ما رفتیم تو خاک عراق، از رود اروند عبور کردیم وارد خاک عراق شدیم. آمریکا اینجا احساس خطر کرد که صدام داره سقوط میکنه، ایران دیگه دست بالا رو در عرصه نظامی داره. همین اتفاقاتی که البینید در سوریه رخ داده، تا ارتش سوریه رسید پشت شهر حلب، بلافاصله آمریکایی‌ها امکاناتی رو در اختیار در واقع تروریست‌ها گذاشتن که سلاح شیمیایی استفاده کردن. یعنی تا ببینن نیروی طرف داره خودشون تضعیف میشه نگران میشن. اینجا بود که اولا اومدن کمک صدام با تمام توان، ثانیاً اعلام کردن به ایران که ما میخوام با شما مذاکره کنیم. یه ارتباطی با ایران گرفتن با یکی از افرادی که در ماجرای اون کودتای نقاب علیه ایران، در ماجرای اون حمله هواپیماهای آمریکایی به طبس حضور داشت، یک ساواکی بود به نام قربانی فرد. این رو آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها گذاشتن رابطه با ایران و گفتن که بیاید ما میخوام داشته باشیم. 1164 این ماجرا شروع شد. این ملاقات و دیدار کشید به 1365، 4 خرداد 1165. در 1165 هیئتی آمد ایران با هیئت آمریکایی اسرائیلی. این هیئتی که آمد ایران با در واقع پاسپورت ایرلندی آمده. حرفی که قبلا زده شده بود این بود که چند تا حزب الله لبنان چند تا در واقع جاسوس آمریکایی رو گروگان گرفته بود در جنوب لبنان. اینا گفتن اینا رو آزاد کنید، ما مابعضاش بهتون سلاحایی که توی جنگ نیاز دارید رو میدیم. ما موشکای ضد تانک تاب نیاز داشتیم چون سیستم تاب رو داشتیم که آمریکایی موشکاش رو میخواستیم، اون در واقع موشکی که داخلش قرار میگیره. آمریکا قرار شده بود 500 تا موشک تاب به ما بده و تعدادی باتری موشک ضد هوایی هاوک. خب آمریکا یه کلکی زد. بعد از اینکه اومدن تهران، داخل تیم آمریکایی که مکفارلن مدیرش بود و سرهنگ الیور نورس امراشون بود، مکفارلن مشاور امنیت ملی ریگان بود، مشاور نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم با خودشون آوردن، آمیرام نیر رو. یعنی اینجا به ما کلک زد، خب ما بالاخره دشمن اسرائیلیم، اسرائیل دشمن ماست، نباید اگه اینا صداقت داشتن نباید تو داخل هیئتشون یک اسرائیلی رو می آوردن. اومدن 500 تا موشک هم آورده بودن. وقتی آمدن امام گفتش که با اینا برخورد دیپلماتیک نکنید، اینا دیپلمات نیستن، عادی مسافر عادی، برن توی هتل. یک آورده بودن، یک کلتی آورده بودن، یک کلیدی آورده بودن، یک انجیلی که خود ریگان امضا کرده بود، یعنی ما هم به دین اعتقاد داریم، اینم امضاش، این کلیدم برای روابط ایران و آمریکا و ایران، این سازوکاری هم که شما میبینید ما اسلحه‌مون هم خالص را کردیم خودمون، این اسلحه‌مون هم برای شما. خب اگه واقعا صادقانه اینجوری میخوای عمل کنی پس چرا برداشتی اسرائیلی رو آوردی؟ یه تیمی از ایران رفتن داخل هواپیما موشکا رو نگاه کردن. موشکا از انبارهای رژیم صهیونیستی آورده شده بود، یعنی موشکا آمریکایی بود، آمریکا 20 سال پیش 10 سال پیش داده بود به رژیم صهیونیستی، تاریخ مصرف اینا گذشته بود. آمریکا به رژیم صهیونیستی گفته بود، تو اسناد هست بعدن، گفته بود که تو بیا یه سلاح از این سلاحایی که ما بهت دادیم اونجا چون نزدیکترید به ایران، تو اینا رو بیار بده ما بعداً جایگزین می‌کنیم. اسرائیل هم کلک زده بود، سلاح‌های نظامی باید بعد 20 سال 30 سال مهمات منهدم بشه. این مهماتی که باید منهدم می‌شد رو آوردن دادن به ما. خب تیم ایرانی رفتید رو اینا، آرم به اصطلاح انبارهای رژیم صهیونیستی هست، همه شاکی شدن ناراحت و ایران اعلام کرد که ما نمی‌گیریم و پس بفرستید و اینا. 3 روز تو ایران موندن و رفتن، اما اینا کانالشون رو حفظ کردن. 3 تا کانال رو حفظ کردن برای ارتباط با ایران. این 3 تا کانالی که حفظ شد، یکیش با نخست وزیری بود توسط کسی به نام کنگرلو، مشاور نخست وزیر وقت، که همین آمیرام نیر، همین کسی که ساواکی بوده تو اون کودتا هم دست داشته، یه طرفش بود. 2 تا کانال دیگه برگزار میشه. یکی از این کانال‌ها توی اسنادی که منتشر شده اخیراً معلوم شده که در 28 شهریور 1165 برادرزاده آقای هاشمی، کسی به نام علی هاشمی، توسط سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا شکار میشه در آلمان و منتقل میشه به آمریکا. در آمریکا 3 روز توی واشنگتن مهمون اونا بوده. اون شخصیت اصلی کیف که این رو بازجویی میکرده، مطالبی رو ازش میگیره و به این میگه شما به بدنه معتدل حکومت ایران نزدیکید، برید پیش عموتون که جزء بدنه معتدل حکومت ایرانه، ما میخوام یک رابطه پایدار و مستمر رو بین ایران و آمریکا برقرار کنیم. اسرائیلیا اینجا رودن. میان بدون هماهنگی آمریکایی‌ها با بخشی از این مسیر ارتباط میگیرن در شهریور 1165. 30 سال از اون ماجرا میگذره امروز، یعنی از 1165 30 سال میگذره. بعد از 25 سال آمریکایی‌ها اسناد طبقه بندی دارشون رو که محرمانه سری به کلی سری باشه از طبقه بندی خارج میکنن، منتشر میکنن. در طول چند مدت گذشته 41,000 صفحه سند برای اون مذاکرات منتشر شده. هر سه تا قوه آمریکا این اسناد رو تهیه کردن، یعنی قوه مجریه آمریکا، قوه مقننه‌اش و قوه قضاییه‌اش. قوه قضاییه‌اش در کمیسیون والش، وکلای در واقع کانون وکلای آمریکا، سازمان FBI پلیس فدرال آمریکا زیر نظر قوه قضاییه است، اون هم یه گزارش منتشر کرده. مجلسشون یعنی کنگره و سنا گزارش خاص خودشو منتشر کرده تحت عنوان ایران کنترا، و گزارشی که دولت آمریکا در کمیسیون مربوطش به اضافه گزارش CIA، پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا، مجموعاً 41,000 صفحه است برای یک نشست. اینجا یه پرانتز باز کنم، درس حکومت داری. خواهش میکنم تو زندگی آینده سیاسیتون، زندگی آینده فرهنگی اجتماعیتون، اگر با هر کسی نشست و برخاست داشتید در بیگانگان ثبتش کنید. اولا ثبتش کنید و بعدم ثبت کتابتش کنید. الان در ماجرای سال 1165 تو ایران همیشه خاطره گفته میشه، میگن آقا آمریکایی‌ها اومدن با پاسپورت ایرلندی کیک آوردن، پاسدارا تو فرودگاه گرسنه بودن، کیک رو خوردن و بعدش هم یک کلیدی بود و بعدم امام نپذیرفت و اینا رفتن. همیشه خاطره گفته شده، 30 سال ما داریم خاطره میشنویم در مورد این قضیه. اما ببینید الان تاریخ رو کی نوشته؟ تاریخ رو آمریکایی‌ها در 41,000 صفحه سند نوشتن. یعنی اگر اومدن تو هتل مثلا اوین، هتل استقلال، هتل آزادی، تو دو سه تا هتل بودن فرض کنید جلسه گرفتن، توی اون جلسه کیا از ایران اومدن با اینا حرف زدن، ضبط شده توی اون در واقع فایل ها موجوده. بعد با این متن ضبط شده که پیاده شده شده 30-40 صفحه مذاکرات، حالا یه بار مجلس صدا کرده گفته چرا رفتید، چجوری رفتید، چی شد، یه بار CIA گفته، یه بار مثلا پنتاگون گفته، یک بار وزارت خارجه گفته، یک بار FBI گفته. یعنی هر کی بازجویی جدای خودشو داشته، همه حالا منتشر شد. البته هنوز رو بعضی از اسما، بعضی از عناوین خط کشید شده است، ولی بالاخره آن کلاسیفای شده، از طبقه بندی خارج شده. 41,000 صفحه است. تعداد بسیار زیادی کتاب در این 30 سال گذشته برای این چاپ شده توی آمریکا و اروپا که نشون میده این مناسبات چی بوده، روابط چی بوده. آمریکایی‌ها 3 تا کانال ارتباطی گرفتن با ما، یکی با دفتر نخست وزیری از طریق مشاور نخست وزیر کنگردو، یکی با مجلس از طریق برادرزاده آقای هاشمی، یک کانال دیگه گرفتن که کوچی بوده و تو این اسناد کاملا ردش پیداست تا به امروز. خب اما همزمان که داشتن به ما میگفتن بیاید با هم مذاکره کنیم، ما در واقع اختلافاتمون رو کنار بذاریم، ما کمک کردیم به آمریکا، آمریکا گروگانهاش رو از حزب الله لبنان گرفت، اما آمریکا به ما سلاح باطل داد، سلاحی که در واقع باطل شده بود، طرفش گذشته بود. این کلک رو زد، آبرویی از ایران برد که 30 سال ما در کشورهای عربی متهمیم که در زمان دفاع مقدس ما با اسرائیل دوست بودیم، از اسرائیل سلاح می‌خریدیم. هنوز در کشورهای عربی تو رسانه‌هاشون، الان شما می‌دونید عربستان سفارت به اصطلاح ارتباط داره با رژیم صهیونیستی، قطر ارتباط داره، اصلا سفارت خونه داره، یا کشور مثلا امارات یا کویت یا بحرین یا خود اردن، اینا سفارت خونه دارن از اسرائیل، ارتباط دارن با هم. ما متهمیم که با رژیم صهیونیستی زمان دفاع مقدس ارتباط داشتیم، علیه صدام در واقع سلاح می‌خریدیم. این جبهه عربی فارسی رو که اینا ایجاد کرده بودن، اسرائیل مثل چوب دو سر نجسی که هر کجا افتادن اونجا رو آلوده می‌کنن، آمریکا اینا همراه خودش آورد، اسرائیل رفتن روی این مانور کردن، اعلام کردن که ما به ایران سلاح فروختیم. خب شما می‌دونید ما دو تا تجهیزات اسرائیلی داریم تو ارتشمون، یکی مسلسل یوزی که قبل از انقلاب خریداری شده توسط رژیم پهلوی، یکی بیسیم 77، این بیسیمی که رزمنده‌ها پشتشون می‌بندن، آنتنش بلنده، دارن تماس می‌گیرن. اینا ما رو قبل از انقلاب تو ارتش ما بوده، حالا مسلسل یوزی که اصلا مسلسل خوبی نیست، تعدادش هم زیاد نبوده، ولی بیسیم PRC یه مقدار تو انبارا زیاد بود، ارتش تعدادش داد به سپاه و بسیج که تو جنگ بعضیش استفاده شد. اگر سلاح جدیدی خریداری شده بود، پدیده جدیدی بود، توپی بود، موشکی بود، تانکی بود، خب باید دیده میشد تو ارتش و سپاه. ولی با این اتهامی که به ایران زدن، هنوز بعد از 30 سال این جو توی بدنه جامعه کشورهای عربی وجود داره به شکل سنتی که ایران پشت پرده با اسرائیل مذاکره کرده، رابطه داشته و از اونها سلاح خریده. این موضوع ادامه داشت تا ایران متوجه شد که از اون رو دست خورده. امام 30 سال پیش همین موقع، مثل 13 آبانی که هفته پیش بود، 30 سال پیش همین موقع، 13 آبان در واقع 30 سال قبل، سال 65، امام دستور داد به آقای هاشمی که برو جلوی لانه جاسوسی در مراسم اونجا بگو که ماجرا چه بوده و این رو توضیح بده. خب از اون موقع 30 سال داره میگذره و اینا الان اسنادشو منتشر کرد. اما آمریکایی‌ها به این بسنده نکردن. برای که جلو پیشروی ما رو بگیرن، یک حرکت بسیار مرموزی انجام دادن. آمدن یک جبهه تقریبا 800 کیلومتری برای ما ایجاد کردن. جبهه‌ای که از پیرانشهر شروع میشد تا دهانی فاق، جنگ ما با عراق حدود 1200 کیلومتر بود. 1200 کیلومتر جبهه زمینی که داشتیم، یه دفعه آمریکا اومد تو دریا یه جبهه بزرگ 800 کیلومتری ایجاد کرد رو به روی ما. اولا سکوهای نفتی ما رو همه رو زد. بر کارکنان وزارت نفت که اونجا کار میکردن رو شهید کرد. گفت رو سکوهاتون سلاح بوده. آخه سکوی نفتی سلاح. بعد دو تا از ناوهای ارتش ما رو زد. بچه‌ها شهید شدن اونجا، ناو سهند و سبلان. این ناوی که الان می‌بینید، ناوی ساخته شده توسط ایران، شبیه این یه ناوی داشتیم به اسم ناو سهند. این ناو رو آمریکایی‌ها از فاصله 150 کیلومتری با سه تا موشک هارپون هواپیمای A6 از توی دریای عمان شلیک کرد توی تنگه هرمز و بچه‌ها مظلومانه شهید شدن اونجا و زمینه شد که ایران آماده درگیری مستقیم با آمریکا شد که مهدوی، نادر و دوستان دیگه که بعداً به شهادت رسیدن توی عملیات قضیه، عملیات بریشتون و موارد دیگه با ناوهای آمریکایی درگیر شدن و بریشتون رو زدن. اینجا هم ناوهای ما زده شد، هم سکوهای نفتی ما زده شد، کلن توان و انرژی ما رو گرفت این سمت، یعنی که از جبهه اصلی که عراق بود ما منصرف بشیم. و در این مرحله است که هواپیمای مسافربری ما هم زدن. یعنی دیگه هر چی دستشون می اومد به سمت ما شلیک می‌کردن، چه ناو جنگی باشه، چه هواپیمای مسافربری باشه غیر نظامی، چه سکوی نفتی باشه. آمریکا می‌خواست یه کاری کنه که ما نتوانیم شرایطی رو داشته باشیم که حالا که رفتیم توی فاو بعد بریم توی بصره و بعد پیشروی کنیم به سمت بصره. این اتفاقی که افتاد، آمریکا مداخله کرد. یک بخش تاریکی در این اسناد هست بسیار تکان دهنده. آقای طالب‌زاده که معرف حضور شما هست و به عنوان شخصیت رسانه‌ای بسیار تراز و مطرح، امیدوارم ان شاءالله خدا شفای عاجل عنایت کنه برای ایشون با این کسالتی که دارن، ایشون یه بار به من زنگ زد 3 سال پیش، گفت یه متنی پیدا کردم، کسی به نام سرهنگ فرانکونا در سازمان CIA، این گفته تو این متنش در مجله فارین آفرز یا مجله فارین پالیسی، نمیدونم یکی از این دو تا مجله، گفته که من ناظر این بودم که ناظر بودم از طرف سازمان سیا، میرفتم توی عراق مستقر بودم، میرفتم تو مناطق جنگی ایران، مشخص میکردم که آیا سلاح شیمیایی زد عراق یا نه، باید عراق میزد و من باید گزارش میکردم. گفت این اگر ما بتونیم از این یه مصاحبه بگیریم سند حقوقی میشه، بعد ایران میتونه تو دادگاه لاهه بره شکایت کنه از آمریکا که آمریکا رسماً تو جنگ دخالت کرده و سلاح شیمیایی داده صدام زده و ما هزینه این قضايا و این موارد رو بعد با آمریکا برخورد کنیم. من بهش گفتم اگه ما میلیون ها دلار بدیم این جلو دوربین کنه، نه به صورت مکتوب که الان مقاله نوشته، بسیار برای نظام این ارزشمنده. چندی بعد شد یه روز غروب زنگ زد، گفت من با فرانکونا روی به اصطلاح فضای سایبر ارتباط گرفتم، با اسکایپ ازش یه مصاحبه گرفتم. گفتم بادی پولی؟ گفت نه، همینجوری تا بهش گفتم هماهنگ کرد و نیم ساعت اومد روی خط، هر چی می‌خواستیم گفت. سری بلند شو بیا امشب بریم تلویزیون اینو به مردم بگیم. که شب رفتیم ماجرا رو از زبان خود آقای سرهنگ فرانکونا مردم شنیدن که گفت من افسر CIA بودم، اونجا کارم این بود که مطمئن بشم در جزیره مجنون، در جاهای مختلف، در فاق، در مناطق کردنشین، در جای دیگه از سلاح شیمیایی استفاده می‌کنه صدام و من باید گزارش می‌دادم که انجام شد. یعنی بازرس ناظر بوده. یعنی فاجعه‌ای که علیه مردم ما در سردشت صورت گرفت و بخش عمده‌ای از هموطنان ما در سردشت یا شهید شدن یا در اثر استنشاق اون گازها هنوز ما داریم تو سردشت شهید می‌دیم. یا ماجرایی که در حلبچه عراق صورت گرفت در اون فضای فاجعه‌ای که سال 1166 رخ داد، یا در اتفاقاتی که در جزیره مجنون شد، یا در خود شبه جزیره فاو که نیروهای ما با حجم انبوه گازهای شیمیایی تلفات گسترده‌ای دادیم و عقب نشینی صورت گرفت، آمریکا رأساً مداخله کرد. از این ور کیک تو ایران، از این ور کلید و کلت میفرستاد و انجیل، از این ور میگفت بیا ما با شما دوستیم، میخوام با اعتدالگراها و معتدلها، اونا میگن مودریت، تو اسنادشون میگن مودریت یعنی معتدل میانه رو، میخوام ارتباط بگیریم. از اون طرف سلاح شیمیایی میداد به صدام و تو جنگ هم جبهه دریایی علیه ما ایجاد کرد 800 کیلومتر، هم سعی کرد در مقابل ما با استفاده از سلاح شیمیایی ما رو زمینگیر کنه. عملا آنچه که شما در سال آخر جنگ عدم الفتح و اینکه ما مجبور شدیم قطعنامه 598 رو بپذیریم، برمیگشت به این تدابیری که آمریکا اعمال کرد و در جنگ کاملا با تمام توان اومد پشت سر صدام. این مرحله است که تا انتهای جنگ ادامه پیدا میکنه. ما بعد از جنگ میایم میریم تو دولت سازندگی به سمت که سیاست پنجره باز به روی غرب رو شروع کنیم، تنش زدایی کنیم. دولت سازندگی میاد تنش زدایی رو شروع میکنه، ما میریم حالا دیگه شوروی پاشیده، آمریکا تنها ابرقدرت کره زمینه. 1370 به بعد رفتیم سمت اروپا و آمریکا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شرایطی برای ما گذاشتن، ما اون شرفتیم در تئوری‌های توسعه، وام‌های به ما بدن و ما کمک‌های از اینا بگیریم و ما دیگه تنیزدایی کنیم، ما دیگه انقلابی نیستیم. و خوب که ما با آمریکایی‌ها 3 سال با اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها تو این قضايا جلو رفتیم، آمریکایی‌ها در 1373 ضربه اصلی رو به ما زدن. دو تا سناتورشون هلمز و برتون قانون رو دادن مجلس، تصویب شد که الان به اسم قانون هلمز برتون شناخته میشه. سپس یه سناتور دیگه یه قانون دیگه داد به اسم خودش، تصویب شد قانون داماتو. این قانون که میشنوید هلمز برتون داماتو قانونی است که در سال 1773 توسط این سناتورها و کنگرسمنها داده شد، تصویب شد. لب مطلب اینه اگر کشوری در ایران 20 میلیون دلار در حوزه نفت و گاز و صنایع زیرساختی دیگه سرمایه گذاری کنه، آمریکا اونو میکشه به دادگاه‌های بین المللی، ازش خسارت میگیره و بیچارش میکنه. ما اولین گام تحریممون سال 59 بود، دومین گام تحریم جدیمون 1373 بود، 20 و تقریبا 2-3 سال پیش. خب بعد از این قضیه که تحت فشار قرار گرفتیم، تورم بسیار شدیدی رو تا سال 1675-76 تحمل کردیم، خیلی وضعیت خراب شد. سال 1776 یه دولت جدیدی آمد سر کار، شعارش مسئله گفتگوی تمدن‌ها بود، موضوع به اصطلاح سیاست درهای باز، موضوع کنار گذاشتن مسئله انقلابیگری، رفتار خشونت‌آمیز، بریم به سمت غرب. 4 سال این بحث رو ما دنبال کردیم تا 1180 رفتیم سازمان ملل. در 1180 در سازمان ملل شعار ما، یعنی شعار گفتگوی تمدن‌ها شد شعار سال. 150 کشور بهش رأی مثبت داد. اون سال سالی بود که 11 سپتامبر رخ داد، یه سری گروه تروریست در خود آمریکا با همراهی کسایی که از عرب بودن برجای دوقلو ورلد ترید سنتر رو زدن. ماجرا مشکوک بود، آمریکا به بهانه این قضیه راه افتاد اومد افغانستان رو بگیره. آقا گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری، اگه عربستان پشت این واقعه تروریستی بوده چرا باید ببری افغانستان رو بگیری؟ ریختن افغانستان رو بگیرن، ما باش همکاری کردیم. اون موقع دولت ما همکاری کرد با آمریکا، آمریکایی‌ها عراق در واقع کشور افغانستان رو گرفتند، مزد ما رو 6 ماه بعد دادن. یعنی ماجرا 11 سپتامبر توی شهریور رخ داد، ما توی پاییز همکاری کردیم، اینا رفتن توی عراق، توی کشور افغانستان. نطق سالانه جورج دبلیو بوش که انجام شد، ایران، عراق، کره شمالی رو گذاشت تو لیست محور شرارت. ما رو همتراز صدام و همتراز کره شمالی دید، مزد ما رو داد. یعنی ما هر چی با این دست به سمت غرب رفتیم کمک کردیم، دستمون نمک نداشته و بالاخره ضربه‌شون رو به ما زدن. ما رفتیم جزء لیست محور شرارت. آمریکا سال بعد عراق رو گرفت، 1106 ماه بعد از اینکه عراق رو گرفت در اول مهر 1172 آمریکا اعلام کرد ایران داره سلاح اتمی درست میکنه. حالا بهانه میخواست برای حمله به ایران، افغانستان رو گرفته بود، عراق هم گرفته بود، دو طرف ایران، حالا اسمش هم گذاشته بود جنگ مبارزه، جنگ با تروریسم، میخواست بیاد به قول خودش بیاد ایران رو بگیره. یک ماه گرفته بود گاز تانکاشو بگیره بیاد دو سه ماه ایران رو بگیره. بهش گفتن تحلیلگرای نظامی آمریکا که بابا ایران 1,200,000 تا نیرو باید داشته باشی بتونی وارد بشی. ایران یه سرزمین عظیمه، مناطق کوهستانیش امکان جنگ چریک گسترده میده، 2000 کیلومتر ساحل داره، جنگ دریایی میکنه، توان نظامی مقتدری داره، دو تا ارتش مقتدر داره، به این سادگی ها نیست. آمریکا زیر بار نرفت. سازمان منافقین بهش گزارش کرده بود که ایران داره سلاح اتمی تولید میکنه. آمریکا هی منافقا رو میبرد تو کنگره، تو تلویزیون سی ان ان، جای دیگه میگفت ببینید اینا اپوزیسیون ایرانن، دارن میگن ایران داره سلاح اتمی تولید میکنه. این همون ادعایی که در مورد عراق کردن که عراق سلاح اتمی داره. خلاصه ماجرا به اینجا کشید در پاییز 1382 که ما با آمریکا با اروپا رفتیم داکره. یوشکا فیشر از آلمان، جک استراو از انگلیس، دومینیک دوویلیپن از فرانسه آمدن اینجا با مسئولین ما شروع کردن مذاکره کردن. به اینجا رسید که ما تعلیق داوطلبانه کنیم، همه تاسیسات اتمیمون رو تعلیق کردیم، یو سی اف اصفهان رو پلم کردیم، نطنز رو پلم کردیم، آب سنگین عراق رو پلم کردیم. گفتم نه، موقتی چیه؟ دائم. پروتکل الحاقی قدنامه، به اصطلاح این قدنامه رو باید بپذیرید. آقا این باید بره مجلس؟ نه، باید این رو هم بپذیرید. آقا ما سانتریفیوژ میخوام بسازیم. کی گفت شما اصلا سانتریفیوژ بسازید؟ چون سانتریفیوژایی که نمونه آورده بودن مال پاکستان بود، موسوم به P2 و P1. شما کی گفته اصلا داشته باشید؟ حق ندارید داشته باشید. ایران این موقع همراهی کرد، به قول مقام معظم رهبری که چند سال بعدش ایشون تو سخنرانیش گفت اگر اون موقع این همکاری رو نمی‌کردیم، بعداً به ما بعضیا میگفتن شما میرفتید جلو ببینید تو روابط دیپلماتیک آمریکا قابل اعتماد هست یا نیست. ولی بالاخره ما اعتماد کردیم به آمریکا و رفتیم جلو. و اروپا تا سال 1183، آخر 83 اول 84 بخواهیاشون جدی شد، رهبری دستور داد به دولت وقت که آخرین روزهای خودش رو میگذرون، برو فک پلم کن، فک پلم کن، گوش به آمریکایی‌ها ندید، یو سی اف اصفهان، نطنز، مثلا آب سنگین عراق و جای دیگر رو همه رو دوباره فعال کنید. خب دولت بعدی اومد سر کار، برد به سمت دیگه ای، رفت به سمت این که ظرفیت رو ببره بالا. تو کمتر از یک سال نیم، سال 1186، ما به سوخت 20% رسیدیم. سانتریفیوژر هم به ده ها هزار مورد رسوندیم. حالا دیگه ساخت خودمون بود دیگه، P2 نبود، IR بود. خب ما در این مرحله دیدیم که اینا گفتن ای حالا که این کارو میکنید پس ما شدید تحریمتون میکنیم. تا اینجا رسیده بسته، از اینجا بعد ادامه ندید. خب ایران ادامه داد، تا اینجا بسته، از اینجا بعد ادامه ندید. این تعداد سانتریفیوژ بسته، ایران گفت نه من باید تا ظرفیت نهایی برسونم کار رو. ادامه دادن، به قدری کار استمرار پیدا کرد تو این قضایا تا رسید به اینجا که امروز شما میدونید ما در مذاکرات مرحله بعدی، یعنی گام هشتم روابط با تعامل با آمریکا که از 1992 شروع شد دیگه خاطرتون هست، تا سال گذشته که برجام تصویب شد، ما 100 خورده هزار سانتریفیوژ جمع کردیم، شد 5600 تا. مواد غنی به اصطلاح درصد غنی‌سازیمون که 20% بود رسوندیم به 3.7%. یک انرژی اتمی مینیاتوری شده و کوچیک، هرچی هم سوخت غنی‌سازی کرده بودیم و تولید کرده بودیم همه رو بار کردیم، این چند تن رو فرستادیم روسیه و آمریکا و جای دیگه فروختیم. خب اینجا ما هرچی که باید میدادیم، ولی آمریکا در قضایای برجام دیدید باز به تعهداتش عمل نکرد. این هشتمین باره، یه بار دولت موقت، یه بار بعد از قضایای گروگان ها، مذاکراتی که تو الجزایر شد، قرار شد شاه رو بدن، پول ها رو بدن، سلاح ها رو بدن، ما گروگان ها رو آزاد کنیم. بار سوم در ماجرای مکفارلند، بار چهارم در ماجرای به اصطلاح زدن نفکش های ما و مسائل جنگ دریایی، جبهه جدید ایجاد کردن و مسائل سلاح های شیمیایی، بار پنجم در ماجرای به اصطلاح هلمز برتون و داماتو و اون ماده قانونی که 20 میلیون دلار هر کس بیشتر تو ایران سرمایه‌گذاری کنه باش برخورد میکنن، و مرحله بعدی مسئله ماجرای گفتگوی تمدن‌ها در سازمان ملل و ماجرای 11 سپتامبر، همراهی ما با آمریکا برای اینکه اونا برن القاعده رو مثلا نابود کنن افغانستان، و بعد اینکه اونا مزد ما رو دادن، ما رو گذاشتن جزء محور شرارت. بار هفتم ماجرای به اصطلاح مذاکرات هسته‌ای 1182 تا 84 که شکست خورد موارد و رهبری گفت برید فک پلم کنید، زیاده خواهی آمریکا حد یقف نداره. و مرحله هشتم که این دوره‌ای بودی که دو سه سال ازش گذشته، در این هم کلک رو به ما زدن. ما که در طول 2500 سال گذشته هرگاه درگیر شدیم با غرب، بالاخره تکلیف روشن شده دیگه. آمریکا 256 سال از عمرش میگذره از دوره تاماس جفرسون به بعد، 200 سال که پوست کله سرخپوستا رو کندن، 200 سال هم است که اسمشو گذاشتن تمدن. قبلیاشون که امپراتوری انگلیس بود، قبل از اون که امپراتوری پرتغال بود، امپراتوری فرانسه شارلمانی بود، امپراتوری روم بود یا حکومت یونان بود، در همه این دوره‌ها اینا با ما جنگیدن، هر بارم به ما ظلم کردن. اون چیزی که در تاریخ مونده ماجرای سورناست که وقتی پیشروی کردن آمدن، ضرب شست شدیدی از ما خوردن. آمریکایی‌ها نگران فرهنگ سن، یک تمدن بوده که تمدن در واقع امپراتوری روم رو شکست داده. برای آمریکایی‌ها که ادعا می‌کنن می‌خوان عظمت امپراتوری روم دوره کلوپاترا و دوره جولیوس سزار رو احیا کنن، خطرناکه که مفهوم به اصطلاح سورنا پخش بشه و انتشار پیدا کنه. چرا امروز در ماجرای سورنا؟ چون دقیقاً امروز ماجرای سوریه و ماجرای درگیری‌ها همون جایی که کراسوس آمد روبروی سپهبد سورنا و شکست خورد، امروز ناتو آمده از طریق ترکیه در شهر رقه، شهر حلب و جاهای دیگه، کوبانی، مناطق دیگه، داره همجور قتل و غارت میکنه. باز فکر یه آدمی به نام قاسم سلیمانی که این فرد در واقع تجلی اون حرکت سورنا در 2065 سال پیشه. یک بار یک جنرال ایرانی، سپهبد ایرانی روم رو شکست داده اونجا. انگاره ای که غرب رو نگران میکنه اینه. اصلا دلیل این که در رسانه‌های آمریکا، رسانه‌های رژیم صهیونیستی، مرکز مطالعات استراتژی اینقدر شخصیت قاسم سلیمانی کار میکنن، این همه براش کتاب نوشتن، مقالات دادن، حرفا منتشر کردن، مقایسه ایست دارن صورت میدن بین سورنا با قاسم، که در واقع همونطور که سورنا این شکست رو به اونها وارد کرد، غرب دوباره در این 70 ماه گذشته که توی کشور سوریه 290 هزار نفر رو کشته و میلیون ها نفر رو آواره کرده و این تروریست ها تا پشت دروازه‌های بغداد آمدن، شکست خوردن، عقب نشینی کردن، الان هم داره دوباره همین قضایا رو تکرار میکنه. حرفی که امروز زدن حرف خیلی تکان دهنده و خطرناکیه. آمریکایی‌ها دو سال پیش وقتی که داعش اومد از دیر الزور وارد موسل شد، موسل رو گرفت، اومد رسید پشت بغداد، رسید به اونجا، اونجا رو تسخیر کرد و نزدیک بود بغداد سقوط کنه، چون فرماندهان ارتش عراق عمدتاً بعثی بودن و در موسل هم اونا همراهی کرده بودن. عزت ابراهیم الدوری معاون صدام فرمانده نیروهای ابوبکر البغدادی بود، همین که پارسال کشته شد. خب این هماهنگ بود با این در حال‌های عراق، اینو اعلام می‌کرد. دولت عراق 120 تا جنرالش رو سریع در بازنشست کرد، کنار گذاشت، از ایران درخواست جنرال کرد که کاراشو به صورت مستشاری انجام بده. اینا رفتن کمک کردن نیروهای قاسم سلیمانی و حرکت امروز می‌دونید که تا پشت موسل رسیده. اتفاق عجیبی که افتاد این بود، همزمان با ماجرای آمش تا پشت بغداد رژیم صهیونیستی حمله کرد به غزه. 51 روز نبرد تابستون دو سال پیش، سال 93 طول کشید، خاطرتون هست، همزمان با حرکت داعش بود. یادتون باشه هر وقت مسابقات جام جهانی فوتبال یا مسابقات المپیک بود، منتظر واقعه نظامی توسط قدرت ها باشید. مثلا تو دوره قبلی دیدید به اصطلاح روسیه و گرجستان سر قضیه منطقه سخومی با هم دیگه جنگ شدیدی کردن، همه مردم حواسشون به چی بود؟ به مسابقات جهانی بود. این دفعه هم مسابقات جام جهانی که بود در برزیل، همه افکار عمومی تو تیرما، ذهنیتشون توی برزیل بود. اما چیکار کردن آمریکایی‌ها؟ اومدن کمک کردن به داعش، اومد تا پشت بغداد رسید. رژیم صهیونیستی هم از فرصتی که افکار عمومی دنبال فوتبال بود استفاده کرد، به غزه حمله کرد که انتقام نبرد 8 روزه و نبرد 22 روزه رو بگیره. انقدرم ادامه دادن تا ببینن کی موشکا تموم میشه. خب ما یه موشکی دادیم به فلسطینی ها، موشک راکت فجر 333 میلیمتریه. راکت 5 متر طولشه، 70 کیلومتر بردشه، 333 میلیمتر قطرشه. این راکت در حزب الله لبنان 2400-500 تا شلیک شد تو نبرد 33 روزه علیه رژیم صهیونیستی، چون حزب الله لبنان و حماس 10 تا زنجیره تسلیحاتی دارن، رژیم صهیونیستی حدود 3000 تا زنجیره تسلیحاتی داره. حماس و جهاد اسلامی هم همین راکت رو دارند. در نبرد 22 روزه و سپس در نبرد 8 روزه این راکت رو شلیک کرده بودن. آمریکا فشار آورد به رژیم صهیونیستی انقدر این عملیات رو ادامه بده تا اینا موشکاشون تمام بشه، که آخرش فهمیدن بابا اینا مقدمات تکنولوژیش داده شده به خودشون، خودشون تو شرایط اشغالی دارن این راکت‌ها رو می‌سازن. خب الحمدلله حماس موفق شد که شکست بده رژیم صهیونیستی رو و در طولانی ترین نبرد، یعنی 51 روز، خب میدونید مصر و سوریه و اردن و همه اینا با هم دیگه 6 روز تو جنگ 6 روزه شکست خورده بودن، حالا غزه کوچک توانست در 20 در به اصطلاح 51 روز کنه. چه رشادتی اون ملت به خرج دادن، وجب به وجب غزه رو این بمبارون کرد، اما این ملت مقاوم ایستادن و به حمدالله تونستن دشمن رو شکست بدن. اینجا آمریکایی‌ها آمدن یک گنبد آهنین درست کردن بالای شهر تل‌آویو و حیفا. این گنبد آهنین همون پروژه ایست که زمان ریگان بهش میگفتن جنگ ستارگان ریگان، برای اینکه در جنگ‌های فضایی و جنگ‌های هسته‌ای موشک‌های بالستیک که از جو خارج میشن تا برسن به آمریکا بشه توی فضا اینا رو زد. آمریکا پروژه تعریف کرد به نام SDR یا جنگ ستارگان. در جنگ ستارگان که خیلی پروژه عظیمی بود، قرار بود موشک‌های بالستیک شوروی توی فضا زده بشه. بعد که جنگ تمام شد و شوروی شکست خورد و فروپاشید، آمریکایی‌ها اومدن کوچیک اینو بالا سر فلسطین درست کردن بالا سر رژیم صهیونیستی تو شهر حیفا و تل آویو. عنایت پروردگار در این بود که نیروهای حماس وقتی این راکت‌ها رو می‌زدن، اینا سیستم موشکی ضد موشک آرو و سیستم موشکی پاتریوت که میلیاردها دلار قیمت داشت، یعنی پروژه گنبد آهنینی که ساخته بودن، موفق شد حماس با راکتایی که میزد، از هر 7 راکتی که میزد به تل آویو 6 تاش میخورد، یه دونش رو با موشک میتونستن بزنن. که این همش عنایت خدا بود دیگه، اصلا تو معادلات مادی نظامی نمیگنجه. همینه که قرآن فرموده دیگه، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، به پیامبر فرموده تیری که تو زدی خودم زدم، اون تیرو تو انداختی من انداختم، من خدا زدم. یعنی خدا اومد کمک به اصطلاح فلسطینیا و اون راکتا خورد و اسرائیل برای اولین بار فهمید که چه حریف مقتدری روبروش هست و جوانان فلسطینی دیگه امروز با یک بنیه عمیق این چنینی می‌جنگن. دیگه به جای اینکه سنگ پرت کنن، حالا اراده‌اش قوی، موشک دارن، خودشون اونجا موشک می‌سازن به سرعت و مونتاژ می‌کنن و شلیک می‌کنن. 4300 400 فروند از این موشک‌ها توی اون 51 روز شلیک شد. این فضایی که اقدام شد به اصطلاح انجام شد، مسابقات جام جهانی، حرکت داعش به سمت بغداد و مسئله غزه، ریچارد هاس رئیس شورای آمریکا مقاله‌ای نوشت همون موقع تحت عنوان آغاز جنگ مذهبی جدید 30 ساله. این جدیدش یعنی چی؟ جنگ مذهبی 30 ساله یعنی چی؟ گفت آقا بین شیعه و سنی یه جنگ مذهبی راه افتاد 30 سال، عین اون جنگ مذهبی 30 ساله قبلی. کی؟ جنگ مذهبی 30 ساله 400 سال پیش بین کاتولیکا و پروتستان ها. نوشت یه جنگی بوده در 400 سال پیش، شب عید سن بارتلمی. در شب عید سن بارتلمی در پاریس، یک شب تا صبح کاتولیک ها 8000 نفر از پروتستان ها رو کشتن به شکل فجیع. این خبر هموق رسانه های ارتباطی که نبوده، خبر دیر رسید به بدنه اروپا، ولی وقتی رسید اروپا آتش گرفت. از لهستان و چک تا بلژیک، از سوئد در بالا تا ایتالیا، همه افتادن به جون هم، انقدر از هم کشتند کاتولیک ها و پروتستان ها. اینا همدیگر رو میکردن تو کلیساهای همدیگه، کلیسا رو آتیش میزدن. تصاویر اون موقع عکاسی و فیلم برداری نبوده، نقاشان از اون موقع صحنه های فجیعی رو ترسیم کردن. میگن تو تاریخ که جمعیت اروپا نصف شد، نصف جمعیت اروپا از بین رفت. به قدر این دوره تاریک و سیاهیه که بعد از اینکه این 30 سال تمام شد، جنگ مذهبی 30 سال تمام شد، نسل بعد اومد گفت خیرت الله خیر، نه کاتولیک نه پروتستان، کل مسیحیت و کلیسا بره به زاویه، بره کنار. این شد که بهش میگن دوره سکولاریسم. از اینجا به بعد دیگه مردم توی غرب گفتن آقا دین یه امر خصوصیه، دخالت در اجتماع نکنه، تروریسم ایجاد میکنه، کشت و کشتار ایجاد میکنه، کل مذاهب مسیحیت بره کنار. ریچارد هاس تو این مقالش میگه عین همون جنگ به مدت تو جهان اسلام شروع شد، و این جنگ 30 ساله که شروع شده تازه انقدر این مسلمونا از هم میکشند تا شرایطشون چی بشه، به قدری از هم کشتار میکنن تا برای همیشه نسل بعد که آمد ناراحت بشه، خسته بشه، بگه خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی، کل اسلام بره به زاویه. مقاله وقتی منتشر شد، آقای کیسینجر کتاب جدیدش رو نوشت، World Order. در کتاب جدیدش کیسینجر، بزرگ جمهوری خواهای آمریکا که ارشدترین صهیونیست جهانه، برداشت نوشت که جنگ مذهبی 30 ساله شروع شده و تا نابودی کل اسلام نباید بذاریم این جنگ تمام بشه، تضمین امنیت اسرائیل به این جنگ. این بزرگ جمهوری خواها، بزرگ دموکرات ها، بزرگ همین خانم کلینتون و اینها، بزرگشون کسی است به نام آقای برژینسکی. برژینسکی دوتا مقاله نوشت همون سال 1193 و در اونجا رسما اعلام کرد که جنگ مذهبی 30 ساله شروع شده و ما نباید بذاریم این جنگ خاموش بشه. آمد رسید به آقای جان کری وزیر خارجه‌شون. پارسال 94 اجلاسی که برای مذاکرات صلح کشور افغان کشور سوریه در لوزان بود، خبرنگار ازش پرسید آقای جان کری شما با لاوروف وزیر خارجه روسیه به این توافق رسیدید که داعش رو جمعش کنید؟ گفت نه، این جنگ مذهبی 30 ساله است، 30 سال طول می‌کشه. فکر نکنید فردا جمع میشه. مک مقاله دیگه نوشت. مک میلان سال 2015 اومد نوشت که بعد از اون 30 سال چه اتفاقی میفته؟ دین اینجا از بین رفته، کلا منطقه تیکه تیکه میشه. طرح تجزیه این منطقه رو منتشر کردن. البته اخیرا شنیدم چند تا از مراکز مطالعات استراتژیکشون براش مقالات دیگه‌ای دارن. حالا همین عنوان جنگ مذهبی جدید 30 ساله رو جستجو کنید، می‌بینید که چه توطئه‌ای برای جهان اسلام تدارک شده که از مراکش و مغرب و الجزایر تا قاهره و تا تهران و تا ارومیه و تبریز و تا جمهوری آذربایجان و تا پاکستان و همه مسلمین رو باید بندازن به جون هم. خب این بازی که توی این مقالات اعلام شده که داره انجام میشه، رهبر انقلاب در 1193 همون موقع که این مبارزه شد، اگه خاطرتون باشه ایشون کسالت پیدا کرد، بیمارستان بودن، عمل جراحی داشتن، همون موقع گفتن علمای شیعه و علمای اهل سنت رو جمع کنید توی تهران همایش بذارید، این طرحو توضیح بدید براشون. خب اون وسط اینکه ایشون بیمارستان بودن، علما از سراسر جهان تشریف آوردن توی تهران و تعدادی از اینا رفتن بیمارستان عیادت مقام معظم رهبری. تا وقتی ترسیم شد برای علمای اهل سنت و علمای شیعه، قرار شد سال 1194 شیعه همایش بذاره برای زدن تکفیر و سال 1195 برادران اهل سنت. در قم سال گذشته همایش جهانی مبارزه با تکفیر با مدیریت آیت الله مکارم شیرازی برگزار شد. رسما شیعه اعلام کرد هر کس بشینه تو تلویزیونای اونور دنیا و به مقدسات اهل سنت توهین کنه و اساءه ادب کنه، ربطی به شیعه نداره، از شیعه بیرون. اسمشون رهبری گذاشت تشیع انگلیسی. این جماعت رو که به نام تشیع انگلیسی شناخته میشن، این جماعت توسط MI6 سرویس اطلاعاتی انگلیس و توسط CIA بودجهشون داده میشه. اینها یک مش افراد در واقع ضعیف و نفسی هستن که لباس علمای دین رو دزدیدن و وظیفه‌شون اینه به مقدسات اهل سنت توهین کنن. بعد از اینکه اون همایش برگزار شد و بیانیه اصلی علما منتشر شد، خود رهبری هم در دو تا سخنرانی اعلام کرد که هر کس به مقدسات برادران اهل سنت در شیعه به مقدسات برادران اهل سنت توهین کنه، بیرون از سازوکار ماست و اصلا ربطی به تشیع نداره جز همون تشیع انگلیسیه. خب این بخش که انجام شد، لبه اول این تیغ زده شد، اینکه اونا گفتن آقا جنگ تکفیریه، شیعه و سنی همدیگه رو به اصطلاح قتل عام میکنن. علمای اهل سنت امسال جمع شدن در شهریور امسال دو ماه پیش جمع شدن در شهر گروزنی، مرکز در واقع جمهوری چچن در روسیه. چرا اونجا؟ چون بیشترین حجم تکفیری ها از اونجا میان بیرون، از چچن. وقتی که علمای مذاهب چهارگانی اهل سنت اونجا جمع شدن، بیانیه‌ای که اونجا صادر شد این بود که جریان تکفیری وهابیت از اهل سنت بیرونه، ربطی به اهل سنت نداره، لذا این مراسم تکفیر رو بعد همه بذارن کنار. خب اون موفقیتی که جهان اسلام پیدا کرد که شیعه تکفیری‌های خودش رو طرد کرد، و این موفقیت که در برادران اهل سنت مذاهب چهارگانه اعلام کردن که تکفیر سنت هم ربطی به اهل سنت نداره، بیرون از این قضیه است، بهانه اول رو زد. انقدر عربستان شاکی شد که بلند شد، چون بزرگان الازهر اومده بودن از مصر در اون اجلاس در چچن، ارتباطش رو با مصر کاهش داد، بودجه‌ای که کمک میکرد به مصر رو قطع کرد. شیخ یوسف القرضاوی، یکی از بزرگان در واقع تکفیری ها، آمد و توی تلویزیون الجزیره قطر به حجم زیادی توهین کرد به اینا که چرا شما بلند شدید همچین در واقع فتوایی دادید، و ماجرا خلاصه گذشت تا اینکه بخش عمومی صحنه‌مون، یعنی بخش مبارزات عینیش، همین داره در شمال عراق، در خود سوریه، در مناطق دیگه داره رخ میده و مردم مقاوم منطقه در واقع دارن با این تروریست‌ها می‌جنگن. آنچه که در مناسبات و روابط ما رخ داده این بود که از دوره یونان شما دیدید ما تقابل داشتیم با یونانی ها، بعد با رون جولیوس سزار، بعد با پرتغالی ها، بعد با فرانسوی ها در عصر شارلمانی، بعد با انگلیسی ها در دوره ملکه ویکتوریا، رسید به دوره آمریکایی ها در طول 50-60 سال گذشته، درگیری که با آمریکایی ها داشتیم. امروز دیگه از مرزهای ما رفته بیرون، همه منطقه درگیره با غربه. در این فضایی که به وجود آمده، وجه تسمیه‌ای که آمریکایی‌ها برای شخص قاسم سلیمانی در نظر می‌گیرن با سپهبد سورنا، اینی که هر دو امپراتوری غرب، چه امپراتوری روم چه امپراتوری آمریکا، در سوریه، در محلی به نام سوریه با سپهبد سورنا و با قاسم سلیمانی جنگیدن. خب می‌دونید بالاخره سپهبد سورنا یه نفر که نبوده، یه فرهنگ بوده. قاسم سلیمانی هم یه نفر، یک جریان، یک فرهنگ، یه ملته. این تقابل بین ایران و غرب به هر جهت دوستان عزیز در دهه‌ها، سال‌ها و قرن‌های آینده اصلاح نخواهد شد. یعنی اگه فکر کنیم ما میریم یه مذاکره میکنیم فردا وضعمون خوب میشه با آمریکا، روابطمون دوستانه میشه با اروپا، اینها مسئله‌شون اینه که چرا کشوری به نام روبروی ما میایسته، دوم چرا دینی به نام اسلام روبروی ما میایسته. حالا وقتی ایران و اسلام ممزوج شد، حالا خطر میشه در واقع به توان ده. اینه که نگرانی دارم و لذا دوستان عزیز ریشه ایرانی جماعت و ریشه اسلام رو اینا قاعده شون اینه که باید بخوش کنن. حرفای آقای کیسینجر رو تو کتاب نظم جهانیش بخونید در این قضیه جنگ مذهبی 30 ساله. لب مطلبش اینه که آقا یه کاری باید کرد، کسی دفعه دیگه جرئت نکنه اینجوری بلند شه بساطی را بندازه رو روی ما غربیا بیسته. و عملاً هر خوشبینی به غربی ها در طول 2500 سال گذشته اشتباه بوده، همیشه اینا به ما از پشت خنجر زدن، امروز هم دارن این کار انجام میدن. وقت چینی ها اینجوری روبروی اینا نبودن. میدونید تاریخ 200 سال گذشته چین رو بخونید حس رقتباری دست میده بهتون. چینی ها یه جنگی دارن به نام جنگ تریاک. اینا 200 سال پیش هند رو گرفته بودن. توی هند یه تیپ بودن 3000 نفر. 3000 نفر انگلیسی کشور عظیم هند رو گرفته بودن، اونجا تولید میکردن. تریاک رو دو تا تاجر انگلیسی منتقل میکردن به چین. تمام چین رو فاسد کرده بودن از بس اینا تریاک میکشیدن. یکی از شاهان چین گفت آقا جان هر کی معتاد بریزیدش تو دریا. یکی از ژنرالاش هم فرستاد گفت برید این انگلیسی‌ها رو بگیرید، باراندازا و اسکلاشون رو ببندید بیرونشون کنید. این دوتا تاجره وقتی دیدن باشون برخورد شده نمیذارن اینا تریاک بیان ببرن اونجا توزیع کنن، رفتن به امپراتوری خودشون به کشور انگلیس گفتن شما از ما تاجرای انگلیسی باید دفاع کنید، بیاید حال چین رو بگیرید. انگلیس اومد. همون موقع بود که در واقع تقریبا 180 190 سال پیش که تازه آمریکایی‌ها انگلیسی‌ها ریختن کشور استرالیا رو گرفتن و کشوری به نام استرالیا رو تشکیل دادن. همون موقع اومدن رفتن چین، جنگی رو راه انداختن به نام جنگ تریاک. اینو به همین کلمه به اصطلاح افیونوار یا به اصطلاح جنگ تریاک به فارسی و انگلیسی جستجو کنید، نقشه‌هاش، عکس‌هاش، کتاب‌هاش ذلتی به ملت چین دادن. اونجا رو گرفتن، بنادرش رو، چین رو شکست دادن، تجزیهش کردن. این هنگ کنگی که میبینید انقدر معروفه، تا از اون موقع یعنی در واقع در دهه 1920 و 1830 به مدت 150-60 سال قرار شد بندر هنگ کنگ بندر آزاد انگلیسی ها بمونه. 1997 تقریبا 20 سال پیش بندر هنگ کنگ از دست انگلیس در اومد و واگذار شد به چین. اینا این بندرها رو گرفتن. این بندرها بارانداز تریاک بود. دولت چین پذیرفت که حق نداره بگه تو چرا تریاک میاری تو کشور من میفروشی. ببینید کیا امروز ادعای حقوق بشر میکنن؟ کسایی که توی سرزمین هند تریاک تولید میکردن میبردن توی چین میفروختن. وقتی مردم چین گفت آقا جلوی این قضیه رو بگیرید، رفتن جنگ رو انداختن، اینا رو شکست دادن، گفتن تو درهای کشور رو باز کن، جمعیتت زیاده، باید تریاک ما رو مصرف کنید. انگلیس اینجوری شده. انگلیس با گسترش فساد روی کره زمین شده انگلیس. اینا نکاتی است که تو تاریخ اگر جوان ما نداند، حالا این چین همینجوری شد، چین ما هم همینجوری بودیم، انگلیس هم همینجوری بود. او چون دین رو کنار گذاشت به این رشد رسید، اون چون فکر تکنولوژیک داشت. نه آقا، جوانای ما بلند میشن از این جاها میرن اونجا این تکنولوژی رو برای اونا میسازن. منتهاش اجداد ما چون روابطی که در مناسبات اجتماعی داشتن در این که دست کنن تو جیب ملت دیگه پسندیده نبوده. حتی کاری که نادرشاه افشار میکنه، خب میدونید تایید نشده در تاریخ ما که چه کاری بوده کرده بلند شده دفتر هند، یا کاری که در این کشور ارمنستان و کشور گرجستان شد که بخشی از در واقع نیروهای قاجار رفتن اونجا کشتار کردن، علما تایید نکردن. چه کاری شما میرید تو کشور دیگه میکنید؟ از این رو عنایت داشته باشید. تاریخ چین رو وقتی نگاه کنید میبینید انگلیس خفتی به این چین وارد کرد، بعد این آلمان ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها و آمریکایی ها به مدت 150 سال بر این کشور سیطره داشتن، تقسیمش کرده بودن. هند و چین که میگن یعنی منطقه ویتنام تا بخشی از چین دست فرانسه بود. تا جنگ جهانی دوم که دیگه اینا تضعیف شدن، ماو اومد یه حرکتی رو راه انداخت و کشور چین متحد و واحد رو شکل داد. این پدیده‌ای که شما الان می‌بینید، اینا به این که ملت چین باید نابود بشه، ملت ژاپن باید نابود بشه، ملت کره باید کولی بده، ملت آمریکای لاتین، مردم آفریقا، مردم مسلمان، جهان غرب و تمدن غرب یک حریف مقتدر جلو خودش داشته در چند هزار سال گذشته، اونم مفهوم ایران بوده، به قول اونا پرشیا. و این مفهوم هرگاه با اونها در افتاده به اونها صدمه زده. امروز که این مفهوم ایران با مفهوم اسلام ممزوج شده، نگرانی اینها بسیار بسیار مضاعف تره، چون این ایرانه که به لبنانی اعتماد به نفس میده میگه بجنگ، این ایرانی است که اعتماد به نفس میده میگه بجنگ، این ایرانی است که به مردم یمن که الان 20 خورده ماه دولت ندارن، حکومت ندارن، اما در این 20 خورده ماه که دولت ندارن نزدیک 20 ماهش عربستان داره باهاشون میجنگه، به اونها اعتماد به نفس میده آقا بجنگید، مقاومت کنید، کوتاه نیایید. الان در قضایای عراق و سوریه ایستادگی صورت میگیره. این ایستادگی رو ببینید از چه چارچوبی تبعیت میکنه. آمریکا از این شاکیه که فرماندهی صحنه زمینی به عهده ژنرال‌های ایرانی، نیروهای روس سوری با سازوکاری که ایرانی‌ها میگن عملیات میکنن، نیروهای لبنانی حزب الله، نیروهای افغانی فاطمیون، نیروهای پاکستانی زینبیون، نیروهای عراقی حیدریون و هواپیماهای روسیه، چون نیروی هوایی نقش مؤثر عملیاتی در کف زمین نداره، باید پشتیبانی کننده نیروی زمینی باشه، تابع فرمانده زمینی صحنه است. آمریکا از این شاکیه که امروز روس‌ها توی سوریه تحت امر ژنرال‌های ایرانی، ایران مشخص می‌کنه کجا باید بمبارون کنه، کجا بیای، ما چجوری پیشروی می‌کنیم. این برای آمریکا خیلی گران تمام شده. از این رو اگر روزی سپهبد سورنا امپراتوری روم رو به لرزه در آورد با اون شکستی که با 12,000 نفر به سپاه 120,000 نفری در واقع آقای کراسوس وارد کرد و اینها رو اسیر کرد، حجم زیادشون رو آورد در همین منطقه ارومیه، اینها رو دریاچه مستقر کرد و از اونجا به بعد بود که امپراتوری تضعیف شد. قتل چندی بعد، چند سال بعد قتل جولیوس سزار رقم خورد و از اونجا به بعد دیگه امپراتوری روم تضعیف شد. نگرانیشون اینه که این ایستادگی در منطقه توسط در واقع مدافعان ایرانی و فرهنگی که ایران در قضیه مقاومت منتقل کرده بتواند برای اینها زمین ساز مشکلات و دردسرهایی بشه. از این رو وقتی ما در یک نگاه اجمالی 2500 سال رابطه ایران و غرب و منازعات بین ایران و غرب رو که منازعاتی برای بقا بوده بررسی و مطالعه میکنه، میبینیم اینا توی آفریقا که رفتن همه چیزو نابود کردن. آمریکای لاتین که رفتن پوست کله سرخپوستا رو کندن، تمدن جدیدی رو انداختن به نام تمدن آمریکا. استرالیا که رفتن قوم بومی استرالیا رو نابود کردن، تمدنی درست کردن به نام تمدن آنگلوساکسونی استرالیا و نیوزیلند. به چین و هند که رفتن اینها رو دوره‌های طولانی تو چنگ خودشون گرفتن. اما در قضایای ایران همیشه با مفهوم ایرانی و فرهنگ ایرانی مشکل داشتن. این اجمال اون نکته ایست که برای تبیین این تقابل نسل شما باید بداند، و باید بداند که در این نشست و برخاستایی که با غرب داریم بر سر منافعمون باید مراقب باشیم. علی علیه السلام در نهج البلاغه یه جمله داره، میفرماد غدار، دشمن غدار کیه؟ دشمن غدار کسی است که بشینی باش پای میز مذاکره، باد مذاکره میکنه میزنه زیر میز. این آمریکا. با دشمن غدار نمیشود از در دوستی درآمد. باید شش چشمی مراقبش بود، نقد تا چیزی رو ازش نگرفتی چیزی بهش ندی. این سازوکار در تاریخ 2500 سال گذشته ما بسیار بسیار کلیدیه، مسئولیت برای ما ایجاد میکنه. ما مردم از زیر بت درآمد ریشه نیستیم، 7000 سال قدمت داره تمدنمون و در طول این دوران به خصوص این دوره اسلامی که 1000 سال هست موفق شدیم به قول معروف در یک حرکت عظیم اینچنینی به این مرحله برسیم. الان اگه قرار جهان اسلام دوباره از این مشکلات نجات پیدا کنه باید خودش رو بازیابی کنه. برای این منظور لازم بود که در این دوران که حالا حسن 13 آبان مسئله مبارزه با استکبار هست، استکبار هم که میدونید ما میگیم الله اکبر یعنی خدا فقط متکبره و کبیره، اگر کسی دیگه در زمین طلب مقام استعلایی کرد و طلب مقام استکباری یعنی گفت من هم به اصطلاح اکبر، اونجا خدا بهش میگه چی؟ خدا بهش میگه مستکبر، متکبری که تو مخلوق منی. ما چون ضعیفیم، انسانیم، فقیریم، امکان نداریم که منشأ کبریایی باشیم، فقط میپذیریم خدا داره مقام کبریایی است. آمریکا مثل فرعون، مثل نمرود برای خودش مقام کبریایی قائل. دوست جوان، هر کدوم از ما، من عباسی که اینجا هستم به عنوان یک معلم، به عنوان یک پدر، به عنوان به اصطلاح برادر شما، اگر در خودم مقام کبریایی حس کردم به اون استکبار درونی رسیدم، اگر تمدنی، کشوری و قاره‌ای حس استکباری داشت خودش رو بر دیگران اینگونه برتر میدونست و این سازوکار رو رقم زد، او هم دچار یک چنین مشکلی شده. از این رو ما ضمن این که به عقبه تاریخی خودمون و به بازو فرود اون مجهز میشیم، آشنا میشیم، باید مراقب باشیم که از این تلقی ها به هژمونی، به مفهومی به نام استکبار درونی ایرانی و به سازوکارهای این چنینی نرسیم. ما همچنان باید این شعار رو سرلوحه کارمون خودمون قرار بدیم که کونا للظالم خصمن و للمظلوم اونا، خصم ظالم و اونو یاور مظلوم باشیم. اگر این ظالم در درون جامعه خودمون بود، باید در واقع تنین کلاممون جدیتر باشه. از این رو انشالله نسل شما بتونه چنین سازوکار و چنین عقبه تاریخی و فرهنگی رو خوب بشناسه. انشالله هنرمندان ما بتونن این مقاطع مختلف تاریخی رو به تصویر بکشن در سینما و در آثار بازی کامپیوتری، به خصوص در مسئله سریال، و نسل جوان ما و ملت‌های دیگه با این عقبه موفق که موجب شده تا الان تمدن ایرانی برپای بماند، ولی تمدن غربی همینجوری تو نیروی گریز از مرکز به جای دیگه رفته، در واقع ایران تونسته تسری بده این کار رو، با این آشنا بشن. از نسل شما به دور که در غفلت به سر ببرید و این پروسه تاریخ برای ما دیگران مخدوش کنن، دیگران باز تعریف کنن به نیات خودشون. این از نسل شما به دور. ان شاء الله و سلام.